بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومؤين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين المعصومين المنتجبين. به امید اون که با لطف و کرم حضرت حق جل جلاله ماه رمضان رو به نحو احسن عزیزان ادایش رو با توفیق الهی حقش رو ادا کرده باشند و بهره هایی که اولیاء الهی از این ماه نصیب خودشون کردند رو به توفیق الهی نصیب ما هم شده باشد، دستور العمل های پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله رو به ابوذر ادامه میدیم. در فرازی که در آخرین جلسه بحث شد، حضرت فرمودند که بدترین افراد امت من اونایند که به یه نحوی دنبال راحتی هستند. فرمودند سیکون و یا ابازر سیکون و ناسون من امتی یولدون فی نعم و یعزان بهی همتهم الوان و طعام و شراب و یمدهون بالقال اولئک شرار امتی. فرمودند که به زودی از امت من یه عده‌ای متولد میشن، در نعمت متولد میشن. خب خودتونم میتونید التفات بفرمان که بالاخره بعد از حضرت یواش یواش تمدن اسلامی پایه گذاری شد و وسعتی پیدا کرد و خراجی که از اطراف و اکناف میمد برای حوزه اسلامی، طبیعی بود که شرایط شرایط پر نعمت و راحتی میشه. ولی حضرت میفرماند که اینها همتشون رو صرف انواع طعام‌های رنگارنگ و نوشیدنی‌ها می‌کنن. این یکی هم که می‌گردن شرایط ستایش و مدح خودشون را به وجود بیارن. می‌فرمان آینده طوری است که این شرایط را میشه به وجود آورد و یه عده‌ای از امت من تو این شرایط متولد میشن. یولدون فی نعم، اینها در نعمت متولد میشن. او وقت تو این شرایط همتشون، برنامه ریزیشون، افکارشون اینست که انواع غذا و انواع نوشیدنی ها رو یه جوری براش برنامه بریزن. شما التفات بفرمایید رو لغت همتهم. یه وقت است به طور طبیعی شما میرین خونه یک مهمانی، حالا بعد این بیشتر بحث میشه، خب حالا یه غذایی میارن، شما همت نکردید. این اون نیست که ذهن و مشغول خودش میکنه، ولی یه وقت یک کسی برنامه ی حیاتش رو بر این می‌ریزد که انواع غذاها رو داشته باشه. الوان یعنی رنگارنگ دیگه، و انواع نوشیدنی ها را، و یه جوری هم باشه که خیلی شرایط احترام و مدحش فراهم بشه از طریق خودش. حضرت می فرمان این آدم از بدترین افراد امت من است. باز رو این التفات بفرمان نگاه کنید به آدمایی که دوست دارن راحتی و رفاه را. این آدم ها سر به سلامت نمی برن عموما. یه وقتی که نه پیش میاد یه وقت است نه تمام انرژیشون رو صرف میکنند که این راحتی مقصود و مقصدشون باشه. این آدم ها خیلی سرشون به خطر است. یعنی شما نگاه بیشتر بکنین میبینید افراد هستن که اصلا از اومدن حالا فرق نمیکنه، حالا یا مذهبی شدن یا غیر مذهبی فرق نمیکنه، اگرم مذهبی شده است نقشش این است که اون راحتی را برای خودش فراهم کنه. این مذهب و دین و اینا را برای خودش یه ابزاری فراهم کرده است که اون راحتی را گیر بیاره، راحتی که مقصدشه. این آدم سرش به خطر است. حضرت میفرمون بدترین افراد امت من است. یه نتیجه گیری کلی که میشه از این فرمایش کرد و هممون انشاءالله سعی کنیم روش متمرکز شیم، ما باید راحتی و مدح دوست نداشته باشیم. این دوست نداشتن این خیلی خوبه، یعنی یال مقدمش این باشه دوست داشتنش از دلمون بیرون کنیم، خب بعدش هم دوست نداشته باشه. یعنی یه وقت دوست داریم، یه دمسی عزیزی میگفت که میگفت من واقعا دوست دارم کسی مدحم میکنه اما نمیدونم چی کار کنم. خب این که اول کاره، یعنی همین که آدم قصه میخورد که این بیماریو داره میرسه انشالله به جایی که اذیت میشه که مدحش میکنند. بله حتما میرسه به جایی که اصلا اذیت میشه که مدحش میکنند. داریم در شرح حال بزرگان داریم، با اینکه من خیلی حساسم که بیش از حد مسئله رو بزرگ نکنیم، اما داریم در شرح حال بزرگان که واقعا وقتی شنیده بودن تو نماز جمعه امام جمعه، مثلا اینکه من میگم مثلا 600 سال پیشه، امام جمعه تو نماز جمعه اسمشو برده بود به عنوان یه انسان وارسته، از اون شهر دیگه رفته بود، دیگه دیده بود نمیتونه، این مد آزارش میده، نمیتونه. نه اینکه اینا غیر اونان که حالا اینکه میگم احتیاط میکنیم از این حرفا بزنیم، یه وقت بی خودی خودمونو به مقدس بازی میزنیم، یه وقت است که نمیتونیم، یعنی به جای طرف رسیده است که مد بقیه آزارش میده، صدمه میخوره. خب این وقتی سطمه بخوره نمیتونه دیگه توی شهروند بشه دیگه، خب میره. اینی که ما تلاش کنیم و به جد تلاش کنیم که مده و راحتی را دوست نداشته باشیم، نمونه خوبی داریم برای این که ببینید اونایی که راحتی یا مده و دوست داشتن به چه روزگاری افتادن. حالا شما بعضا سندون اقتضا نمیکنه، ولی ما اقتضا میکنیم. ما رفیقایی داشته، اول که خب همه اول که معلوم نیست، بلکه یه خود میای جلو میبینی این مده و راحتی دوست داشتن چه روزگار به فرمایش آیت الله جواد حفظه الله تعالی روسیاه کرد یه دیر. به واقع اینطور است، اینه که به نظر من خیلی نجات دهنده است. به این معنا نجات دهنده که از اون روسیاهی دنیا و آخرت نجاتمون میده. حالا بعد بحث باید رو حساب باشه. پس این نکته ای که خیلی خوب میشه ما بگیم آقا راحتی را دوست نداشته باش، مد هم دوست نداشته باش، وقت میدانیدم که اهل دنیا همیشه یه کاری میکنن که دنیا راحتی و مد باشید. شما الان اگه شما یه کارمند ادارم باشی، آخرش اون کارمنده اهل دنیا اگه بناس هر کاری بکنه تعاونی ها طوری را میندازن که به نفع اینا تمام بشه، کارایی میکنن که اهل دنیا به نفعش نیست. اونجا شما دوست نمیداری، یعنی شما تلاش نکردین که دنیا رو در یه شکلی درش بیفتید. من اونجا رو احتیاط میکنم، برای من مشکل است که روشن بکنم چه کار باید کرد. فقط دوباره این ورژن من ترسم از اون ورم یه صوفیگری نصیب ما بشه. خب مثلا اگه به طور طبیعی میشه زندگی کرد، باید حدا حتماً به سختی خودمونو بندازیم. من رو این دومیش نمیدونم،
اولیش بنده اصرار دارم و فرمایش حضرت هم ظاهرن رو اولیش بیشتر اصراره که ما مده و راحتی را دوست نداشته باشیم. حالا اون دیگه درجات خود انسان هاست. شما حق ندارید اگه یک کسی به طور طبیعی زندگیش راحت میگذارد و سر به سرش بگذارید، کار نمیشه بکن. یا اگه یک کسی حالا عکس سختی را برای خودش انتخاب کرد، را آسون کرده است یا را نزدیک کرده است، ما اونم نمیخوایم الگوی بقیه قرار بدیم. داریم در روایت در همه اصول کافی داریم که حضرت رفتن بیابان، دیدن یکی از افراد لباسش کنده است، رو ریگای گرم بیابان داره بدنش را میچرخونه که بچش عذاب جهنم از این بالاتر است. حضرت اینا قطع نکردن، نقد نکردن، فرمودن این آدم میخواد، تعبیرات چون ذهنم این تعبیر نیست احتیاطاً عرض بکنن، خلاصه راه رو نزدیک کنید، این آدم میخواد اصلاح کنه، خودش رو آماده کنه برای قیامت. این یه بحث هست. اما به بقیه نگفتن چرا همچین نمی کنید. به بقیه هم که شاید خب معلوم بود است که خیلی به ندرت افراد این کارو میکردن، خب به بقیه نگفتن چرا این کار نمیکنی. من میخوام بگم همینقدر کافی است برای شروع، اون دیگه شخصی میشه دو فردی. ولی واقعا عذر میخوامم که روش خیلی تاکید میکنم، چون بلایی که سر خودمون و بقیه اومده است رو میشناسم که راحتی دوست داشتن و مده دوست داشتن شروع یک روسیاهیست در دنیا و آخرت. حالا این مسئله بازم ادامه دارد، جوانبش رو حضرت مطرح می‌فرمایند. یا ابازر من ترک لبس الجمال و هو یقدر علی تواضعا لله عز و جل فقط کساه و خلت الکرامه. ای ابازر، اگه کسی لباس زیبایی را برا خدا ترک کنه در حالی که میتونه اون لباس رو تهیه کنه، خداوند از لباس کرامت به اون میپوشونه، یه بزرگواری خاص به اون میده. حالا اینجا رو لغت جمال ممکنه سوال بشه، اینجا همونه که خودتونم دارین. یعنی یه وقت دست حالا میگیم چون فضای این فرمایش حضرت یه همچین نتیجه به ما میده، شما دیدین که سه تیپ ما آدم داریم. یه آدم هایی که سعی میکنن لباس بپوشن و با لباس فخر و بزرگی بفرستن، یعنی سعی میکنن که خودشون رو با لباس بزرگ کنن. این در چشم دین و اسلام بسیار چشم بده، یعنی از چشم دین افتاده است، به اعتباری که حتی میشه گفت لباس شهرت است و حرامش. طرف مقابلش یه عده ای هستن مصرن لباس سبک بپوشن و اصرار دارن با لباس سبک خودشون خود نمایی کنن. بعد میرسین حضرت میفرمان اینها را ملائکه لعنت میکنید. حالا برای اینکه ذهن نیاخ اشتباه نره خود شرح میدم، خود حضرت میفرمان کسایی در آخر الزمان پیدا میشن که اینها تابستون و زمستان لباس پشمی میپوشن، همون صوفیایی بودن که بعدن پیدا شدن. خدا از میفرمان که اینا را که اینو فضل میدونن برای خودشون، تلعنهم ملائکه السماوات و الارض، این آدما را ملائکه آسمان و زمین لعنت میکنه. اینا یه آدم خاصی هستند، مواظب باشید. یوه خدای نکرده بعضی مؤمنا، نه یه دی که کارشون نیست که حالا با یه اصرار دارن که یه لباس مندرس است، نمیدونم پشمینه تابستون و زمستون خودشون خسته کنن توی لباس خشن. چرا؟ برای اینکه میخوان مثلا صوفی باشن، برای اینکه میخوان ساده باشن. نه، این چیزی بدیه. حضرت میفرمان ملائکه آسمون و زمین لعنت. این چند تا شد؟ این دوتا. پس یکی از اون ور که میخواد خود نمایی کند با لباسش، این مشغول لباسش از آخرش، خدا رحمه میکنه. یکی از این ور که میخواد خود نمایی کند، اینم مشغول لباسش است. حالا میمیاد این وسط، این وسط خودش خیلی کار مشکل شد. چون میرستیم بعد حالا اینا را هی مقدمه میگم چون بحث کلی. حالا یه دهی لباس ساده و نظیف میپوشند، یعنی سعی میکنه لباسش ساده باشید، اما این سادگی نه افراط هست در این که با لباس ساده خود نمایی کنه، اصلا لباس را میخواد کنار این زندگی به عنوان یه پوشش داشته باشه. نمیدونم شما دیدید یا ندیدید، من که دیدم حسرت هم میخورم گاهی آقایون خواهر عالمو بیشتر تو آقایون دیدیم، حالا خواهرام تو خواهر دیدم دیگه. مثلا ما یادم از یه معلمی داشتیم، خب دیدین دیگه ایشون مثلا شاید من میگم 10 سال که ما ایشون میدیم همین یه دست کت شلوار داشتن، همین شمس نظیف ساده، هیچ هم کت شلواری سنگین مهمی نبود، ساده هم بود، یعنی معلوم بود که این کت شلوار کت شلواری ساده ارزونیه، ولی اینقدر مرتب بود، اینقدر نظم داشت که قشنگ ایشون نه با این کت و شلوارش فخر میفروخ، نه با این کت و شلوارش حقارت پیدا میکرد. این جای مشکلی است اونجا. ما دیدیم این آدم های اینجوری که شاید الان منظور روایت، من وقتی میخوندم یاد این معلم، یه معلم نمونه داریم، زیاد داریم تو جامعه داریم، حالا این یه نمونه خوبی بود که تو ذهن من بود. مرد عجیبی بودم، بی سر و صدا، بی شهرت، خیلی فاضل، اصلا خود لباسشون نشون میداد که باطنشون هم طلب نمایش ندارید، چون لباسشون هم طلب نمایش نداشت. این یه حالت عجیبی است. خب ظاهرا روایت رو این حرف دارید. خب حالا اگه کسی بخواد به این حالت برسد، باید اگه میتونید لباس پوزدار بپوشید، برا خدا نپوشید. خب التفات بفرماد، حالا که میتونه لباس پوزدار بپوشه، برا خدا نپوشه. ولی ما از جمع روایات به این نتیجه نمیرسیم که یه لباسی بپوشید که انگوش نما باشه، در سادگی به معنای این که سبک بشه. حالا بازم حرف داره. من فکر میکنم مسئله لباس یه سه مهمیست که اینقدر دستور روش هست. معلومه که در سلوک و اگه کسی بخواد به جای برسه، باید رو مسئله لباسش تکلیف خودشا معلوم کنه، خدا کمک میکنه. یه ذره از را بیفتی، جمله از بزرگان هست قشنگه، میگه یه بار دیگه عرض کردم، میگه اون که اصرار دارد کهنه بپوشد در انحراف است، اون هم که اصرار دارد نو بپوشد در انحراف است، اون که هرچه پیش آید بپوشد در راه است. من میخوام میگم تو این سومش هم باید احتیاط کرد. حالا هر چه پیش بیاد، اگه لباس شهرت پیش اومد چی؟ نه. اگه لباس حقارت پیش اومد بازم نه. یعنی بنا رو بذارید که اون چه پیش میاد با یه برنامه. این مشکله که شما خودتون دیدین الان مثلا بشینید فکر کنین فلانی راستی 10 سال است ما میدیدیم که لباس پوشید، اما هیچ وقت لباس نمیپوشید که حواس ما رو جمع کنید، نه در کهنگی نه در پوزدار بودن، هم تو لباس میپوشی. الان خیلی عزیزان دیگه خوب میخوای مشخص لباسشون لباس نیست که فردا بگن آقا فلان، یعنی مشهور بشه به لباسش. خب همینا میگن دین داره دیگه. ولی معلومه که حضرت رو این حرف دارن، میگن که یا ابازر توبا لمن توا. حالا این تمام شد مسرو لباس، حالا باز دوباره تاکید میکنیم من ترک لبس الجمال، چون بعدن هم دوباره حضرت یه نکته میگن که مقدمات به درد اونجا میخوره. لباس جمال، اینجا دیگه جمال معلومه است، یعنی پوز. کسی که لباس پوز رو ترک کند و هو یقدر و علیه، میتوند اون لباس رو تهیه کند، تواضعا لله عز و جل، برا خدا میخواد، برا خدا تواضع کنه. این آدم رو خدا لباس کرامت بهش میپوشوند، خیلی لباس کرامت، همون مثل معلم ما. الان تو قلب بنده معلم ما یک هیبت و بزرگی دارد که بقیه معلمایی که کلی، یادم از یه معلم داشتیم انقلاب سفید درس میداد، کرواتش، کت و شلوارش، جوراباش و کفشاش یه رنگ بود، اونم بفهم معلم برای از چشم ما به اندازه یه آدم خل بی عقل هست دیگه. حالا الحمدلله خوب درسی هم میداد، انقلاب سفیدش یاد درس میداد دیگه، ساواکی بودن اون من اینا که این کار میکنم. شما ببینید این معلم معلم ما بوده هست، عرض میکنم کروات مهم بوده، یعنی اینا رو حساب کرواتش همیشه در رابطه بود با گدشارش. من اون روز زیاد سرم نمیشه، ولی بچه ها متوجه بودن که کفشی که میپوشید، کفشی هم میپوشید که در رابطه با کت شلوارش بود. حالا اگه کت شلوارش عوض شد، کفشش هم عوض شد، کرواتش هم عوض میشد. خب این معلم ها ببینین الان تو چشم ما، خب اون معلم ها ببینین، خب خدا همه، حالا معلومه اون کرامت و بزرگواری که تو چشم بچه ها اون معلم ساده داشت دست. هیچ وقت اون معلمی که سعی میکرد با لباس پوز و شهرت خودش بزرگ کنه، هیچ وقت نداشت. خب قیامت این مسئله شدیدتر است. یا ابازر توبا لمن تواضع لله تعالی فی غیر منقصت و ازل نفسه فی غیر مسکنت و انفق مالا جمعه فی غیر معصیه. ای ابازر خوشا به حال کسی که برا خدا تواضع میکنه بدون اینکه نقصی داشته باشه. یخته روی این حال بعد فکر میکنه و ازل نفسه، نفسشو پای میارد، خار میکنه. این خار غیری زلت در مقابل عزت، و نه نفسشو خار میکنه بدون اینکه احتیاج به کسی داشته باشه. و انفق مالا جمعه فی غیر معصیت، مالی که بدون هیچ معصیتی جمع کرده است، اینم انفاق میکنه. و رحم اهل الذل والمسکنه، با اهل فقر میشیند و برمیخیزد. و خالت اهل الفقه والحکمه، و ببخشید رحم میکند به فقرا، و خالت اهل الفقه والحکمه، و با اهل فقه و حکمت مخلوط میشید، نشست و برخاست میکنه. حالا یه خود دقت کن، خیلی خوبه، آدم ها نجات میده. دوباره نگاه کنید، ندیدید آدمایی که اینا واقعا یه جوری تواضع میکنن که انگار که بدهکارن، یه جوری بیش از حد آدم میبینه در تواضع هستن. حالا یه وقتی یه کسی خجالت میکشید، مثلا یه ضعف داره، ضعف بدنی داره، برای اینکه این پیدا نشه خیلی خودش رو به نمایش نمیگذارید. حالا شما حساب کنید یه کسی یه همچی ضعفی نداشته باشد و خودش رو به نمایش نگذاره. من وقتی اینجا رو میخونم یاد علامه طباطبایی رحمت الله علیه افتادم. گفتن اینقدر این مرد الهی یه روحیه داشتن که خیلی متواضع، خیلی خجالتی. آیت الله ابراهیم امینی حفظ الله تعالی می فرمودن ما رفتیم اولین بار رفتیم پادرسشون نشستیم، همین که ما نشستیم پادرسشون همچی چهرشون قرمز شده، خجالت کشیدن. چی شده؟ ما رفتیم پادرسشون. من نمونه میخوام بیارم که این فرمایش حضرت یه خود روشن بشه. باز یه نمونه میفهمم، یادم نیست کی از علمای نجف میفرمود که ما یه آقایی بود هرچی تو کوچه نگاش میکردیم قد بسیار بلندی هم داشت، حس میکردیم سرش اینقدر پایین است که انگار رو زمین است. نبود، سرش بالا بود. میگم هرچی نگاش
گفت تا اتفاق من نمیشناختیمش، هیچم اداری بود، اداری بود در بغداد، در همون نجف کار میکرد. ایشون میگفت تا وقتی که فوت کرد خبر داده بود که آج آقا بیان مثلا پای استاخ، در حالت احتضار ما یه تلقینی به ما بگن، یه تذکری به ما. بگو ما هم رفتیم دیدیم این همون آقاست که تو خیابون میدیدیمش هر روز. بعد گفته بود آج آقا من از روزی که به تکلیف رستم تالا یک گناه نکردم، به شما اینا قول میدم و برام طلب مغفرت بکنده. این حرف ایشون میگو من او وقت سر این فهمیدم که این روح تواضع ایشون یک ملکهی براش بود که برا ما اون چهره برزخیش را تداعی میکرد. خب حالا یه نتیجه بگیرم که گاه افراد یک صفحایی دارن که شدیدن پذیرفتن تواضع شخصیتشون بشه. من بالای همین جمله همینه نوشتم که نفس تواضع برای خدا شخصیتشون بشه. خب چرا حالا حضرت میفرمان فی غیر منقصته؟ اینش یه خوده کار میبره و یعنی چطوری آدمایی که یه عیبی دارند خجالت میکشن، ایشون همینطور خجالت میکشه در ظاهر هیچ عیبی هم نداره، ولی حالا چرا اینجوری خجالت میکشه؟ برای خدا. یخده التفات به فرمان، فرمایش خیلی عمیق ساده ازش نگذاریم. این یه دستگاه تعلیم و تربیت یه اساسی است که میگه آقا اگه بتونی برسی به جایی که برا خدا تواضع کنی. کاری مشکل من که دارم میکنم حسرت میخورم، واقعا حسرت میخورم، بعضی ها رو میشناسم چه بزرگی هایی، چه تواضعی. خب همین آیه را، همین فرمایش را ازش تونستن استفاده کنن. انسان برسد به جایی که آقا من کاری ندارم. میگن که این تواضع یه وقت از یکی میگه چی؟ میگه دختر کوری که اینقدر تواضع میکنی. نه من دختر کور نیستم، اما مثل دختر کور تواضع میکنم. تعبیرای هست، من چی میدونم چی بگم. گاهی مردم به ما گله میکنن که آخه این کوچ پشت داریم، شعرم داریم که آخه این همت میگه تو کوچ پشتی که اینقدر دلایی. کوچ پشت یعنی قوز داشته. میگن آقا من کوچ پشت نیستم، اما بنا دارم که مثل کوچ پشت تواضع کنم. حالا معنی میخوام عرض کنم، کاری به ظاهر و صورت کنه. این یه دست دور است. همین قدم بیشتر نمیخوام امشب بحث کنیم که انشاءالله حضرت میفرمه خوشا به حال کسی که بدون اینکه هیچ عیبی داشته باشه برا خدا تواضع کنه. خدایا به حق پیامبر توفیق چنین تواضعی به ما عطا بفرما. آمین.